جوان افغانی در ایران شاید کار کردن، مخصوصا در حوزه های دولتی که خب امکان پذیر نیست، در حوزه های خصوصی هم اگر شما بتونین آشناییتی از قبل داشته باشین، خب طبعا میتونین وارد او شرکت، اداره یا نهاد یا مجموعی که هست باشین، و الا شاید از راه‌های معمولی رفتن طبعا خیلی سختی داره. و باز مشکلی که ما داریم در بحث رشته حقوق، متاسفانه حوزه کاری برای افراد در هر کشوری خیلی زیاده، منتها وقتی او فرد یک مهاجر در ایران هست، طبعا چون قوانین حاکمیتی بحث وکالت رو یکی از مشاغل حساس میدونه، طبعا دوست داره که از تابعین خودش استفاده بکنه در اون رشته. و خب برای کسایی که مهاجر هستن برای کشور خودشون، طبعا ما در افغانستان محدودیت ها رو نداریم و گستردگی مشاغلی که یک حقوقدان میتونه داشته باشه ما در افغانستان نداریم، ولی خب در ایران طبعا محدودیت ها خیلی زیاد است. بنابراین ما تصمیم به تشکیل و ایجاد مؤسسه بین المللی حقوقی گرفتیم. میدونین شروع به کار خیلی سخت بود، مهمتر از همه این هستش که یک جوان با یک دست خالی یک کار رو شروع بکنه و بدون پشتوانه. خب این مسیر رو طی کردیم. یکی از موفقیت‌هایی که ما داشتیم و موهبت بود که ما رو خیلی کمک کرد و خودمانم انگیزه زیادی پیدا کردیم، این بود که ما از مشاوره حقوقی برای همشهری‌های خوب به صورت رایگان بهره بردیم. طبعا دعای اونا برای ما یک آسانی راهی ایجاد کرد و بعد از اون خب پرونده‌های خیلی بزرگی بود که تونستیم با موفقیت در اونا گروه رو به یک قدرتی برسونیم که به کارگروه‌های جدید منجر شد و به شعبات جدید منجر شد که بعد در افغانستان به صورت قوی با دوستای افغانستانی حقوق دانه افغانستانی که در جای دیگه شاید او شغل مناسب رو نداشته باشن، در کنار اونها این مسائل رو و پرونده ها رو پیش میبره.
جناب عالمی، با عنوان یک جوانی که خب این مسیر رو طی کرده، مسیری که خب با فراز و نشیب های زیادی قطعا همراه بوده همونطور که خود شما گفتین، برای جوانان افغانستانی که تو در کشور ایران زندگی میکنن، تو در خود افغانستان هستن، چه صحبتی دارین برای اینکه انگیزه بگیرن و اون مسیر موفقیت به پیش بگیرن؟
خب سوال خیلی خوبی پرسیدین، چون ما به خیلی از دوستای توضیحات رو سعی میکنیم داشته باشیم از سختی راهی که بوده. بالاخره واقعا ما در بحث مؤسسه حقوقی و در بحث حقوقی که داشتیم و در بحث تجارتی که باز خدمت شما عرض کردیم، طبعا خیلی آزمون و خطاهای خیلی زیادی داشتیم، تجربه های خیلی زیادی به دست آوردیم که خب طبعا اگر که کسی اونا رو به ما میگفت، شاید ما چند سال باعث نمیشد که راه ها رو به صورت زیگزالی بالا و پایین فراز و نشیب داشته باشیم، یک مسیر مستقیم تری رو طی کنیم. در حال حاضرم حالا من اگر که باز به عنوان یک عضو کوچکتری از این جامعه که یک تجربیات یک سختی هایی رو به دست آوردیم و بخوایم در اختیار دوستا قرار بدیم، این هستش که هر کاری در شروعش سخت‌ترین مرحله است. دقیقاً مثل یک موشکی که میخواد از زمین بلند شه به سمت فضا بره، گام اول سخت‌ترین گامه. در اون مرحله به هیچ وجه نباید تسلیم شد. در اون مرحله باید واقعاً قدرت زیادی در اختیار آدم قرار بده خودش و از تمام ظرفیتش استفاده بکنه. از همه مهمتر تشکیل روابط اجتماعی گسترده، این بزرگترین کمک به کسب و کار میکنه.
خیلی هم عالی، تشکر میکنم از شما که این فرصت خود در اختیار ما قرار دادیم و با ما در برنامه روی موج جوانی به گفتگو پرداختید.
سلامت باشین، بسیار خوشحال شدم، ان شاء الله فرصت‌های بیشتری بتونیم در خدمت شما باشیم. ممنون.
ورزش برای جوانان بسیار الهام بخش است. اینو ما نمیگیم، پله میگه. جوانیم جوانی کنیم، یعنی جوان مردی را در جهان گسترش بدیم. پابلو پیکاسو میگه جوانی سن و سال نمیشناسه. در 18 سالگی پیر هستند، بعضی دیگه در 90 سالگی جوان. مهم ایست که چطور با شرایط کنار بیاییم. جا جوانی و زیبایی اگر با خرد همراه شود، چه میوه هایی از سرشاخه های زندگی که نمیتوانید. دوستان جوان، فراموش نکنید این هفته موضوع ما جوان امروز فرصت ها و آرزوهاست.
جوان که عاشق نباشه جوان نیست، دلی که عاشق نشه تنها تره، باید برای راهمون به جنگی معلم ما علی اکبره. دعای ما میرسه تا آسمون، با این که خیلی وقتا بی صدایی، با تشنه زیارت بهشتیم، قبار خاک مشهد و رضاییم. فرصت ما فرصت بی بدینه، کشکی ازش به سادگی نگذریم. شعارمون رسیدنه تو این راه، که عاشق نباشه جوونی، دلی که عاشق نشه تنها تره، باید برای راهمون به جنگی معلم ما علی اکبره، معلم ما علی اکبره.
امیدوار هستیم که از تک تک لحظه های جوانی خودم استفاده بکنیم. دوستان عزیز جوان، و آرزو میکنیم که به همه خواسته هایتان در همین جوانی برسین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. ضمن تشکر مجدد و قدردانی از شما دوستان نازنین، خواهش میکنم که بخش پایانی را هم با ما باشید.
گلانه
مجازی، بعضی وقتها فیلم های کوتاهی از برخورد نادرست بعضی از مسئولین با مردم پخش میشه. بعضی از این فیلم ها در فضای مجازی دست با دست میچرخه و در واقع تلاش میشه که به قسمی ضعف های بعضی از مسئول ها نشان داده بشه. درست است که همه واقعیت او فیلم ها نیست و حتی شاید فیلم ها واقعی هم نباشن و درست شده باشه، ولی اگه بخش خیلی خیلی کوچکی از اونا هم واقعیت باشن، باز هم خیلی زیاد هست. البته عکسش هم دیده میشه، گاهی فیلم های نشر میشن که زیبایی رفتار مسئولان نشان میده. چه خوب است که همیشه رفتار نیکوی مسئولین ببینیم. امام علی علیه السلام میفرمایند رفتار نیکو نشان زیبایی قدرت و پناهگاه زمامداری است. عزیز جوان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. این هفته کلن متعلق به شماست و دوست داریم که از دغدغه های مهمتان در زندگی برای ما بگین، هم پیامک رایی بکنین، هم صدایتان را برای ما بفرستین. با افتخار به نام خودتان منتشر خواهد کردیم. شما را به خداوند قادر و متعال میسپاریم تا فردا با امید روز و روزگاری خوش برای دوستان جوان. انشالله هر چی اتفاق خوب هست سر راه شما قرار بگیره. خدا پشت و پناهتان.
96 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
کشته و زخمی شدن 7 تن بر اثر وقوع انفجار در غرب کابل. اعتراف وزیر دفاع بریتانیا و شکست در افغانستان و تاکید احمد مسعود بر مبارزه با طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. منابع آگاه میگویند حادثه انفجار در نزدیکی مرکز صدور تذکره الکترونیکی در غرب شهر کابل 3 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. امروز بر اثر انفجار ماین جاسازی شده در یک موترسایکل در نزدیکی مرکز صدور تذکره الکترونیکی در غرب شهر کابل 3 تن کشته و 4 نفر از جمله 2 نیروی طالبان زخمی شدند. این در حالی است که طالبان تنها 4 زخمی را تایید می کنند. در پی این انفجار صدای تیراندازی نیز شنیده شد. هم‌اکنون نیروهای طالبان در محل انفجار مستقر شدند و در این منطقه منع تردد اعلام شده است. وزیر دفاع بریتانیا در آستانه سالگرد خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت 20 سال ماندیم برای امنیت، توسعه اقتصادی و آموزش کار کردیم اما شکست خوردیم. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا در مراسم یادبود صدها سرباز کشته شده این کشور در جنگ افغانستان گفت برای هدف درست به آنجا رفتیم و 20 سال ماندیم برای امنیت، توسعه اقتصادی و آموزش کار کردیم اما شکست خوردیم. وزیر دفاع بریتانیا ادامه داد که صحبت کردن از شکست در مقابل خانواده ی ساکر جان باخته در افغانستان این موضوع را برای این افراد تداعی می کند که فرزندان آنها برای هیچ کشته شدند. والاس با بیان این که مردم افغانستان را پشت سر خود رها کردیم گفت که غرب تمایلی به ماندن در افغانستان نداشت و ما این کشور را به طالبان و شبکه حقانی واگذار کردیم. وزیر دفاع بریتانیا در پایان تاکید کرد زمانی که قرار نبود در افغانستان باقی بمانیم نباید در 20 سال پیش به این کشور می رفتیم. احمد مسعود از رهبران مخالف حکومت موقت طالبان بر ادامه مبارزه با طالبان در این کشور تاکید کرد. احمد مسعود در جدیدترین اظهار نظر خود گفت که هیچ گزینه‌ای جز مبارزه در برابر طالبان وجود ندارد. این رهبر مخالف حکومت طالبان افسود طالبان علاقه به اصلاح عملکرد عقب مانده‌شان و تشکیل دولت فراگیر ندارد. پیشتر احمد مسعود گفته بود که اگر دولت فراگیر در افغانستان تشکیل نشود این کشور از نظر اقتصادی و سیاسی منزوی خواهد شد. این اظهار نظر احمد مسعود در حالی است که محمد الماس زاهد عضو هیئت فرستاده از سوی نیروهای احمد مسعود اخیراً گفته بود که در نشست با طالبان توافق شده که تا پایان مذاکرات از حمله نظامی ضد یکدیگر خودداری کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان بار دیگر در توجیه فرار خود از این کشور گفت که وی با این اقدام طالبان را از لذت تحقیر یک رئیس جمهور افغان محروم کرد. محمد اشرف غنی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN با بیان اینکه دفاع از کشور به دلیل فروپاشی نیروهای امنیتی ناممکن شده بود گفت که وی جز آخرین مقاماتی بود که افغانستان را ترک کرده است. اشرف غنی افزود که دلیل ترک کردن افغانستان هم این بود که نخواست به طالبان و حامیانشان یک بار دیگر لذت تحقیر یک رئیس جمهور افغان را بدهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان پیشتر گفته بود که سقوط دولت فی یک معامله بود و ناگزیر به ترک این کشور شد و هنوز بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری افغانستان است. این در حالی است که پیش از این عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و بیشتر چهره‌های سیاسی و مردم این کشور از شیوه خارج شدن اشرف غنی از افغانستان انتقاد کردند و وی را مسئول اوضاع کنونی دانستند. در آستانه یک سالگی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شماری از زنان فعال و معترض بار دیگر به سرک ها آمدند، اما با فیرهای هوایی نیروهای طالبان مواجه شدند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می دهد.
در آستانه یک سالگی تسلط حکومت موقت طالبان بر افغانستان، زنان معترض بار دیگر با شعار نان، کار، آزادی به جاده ها آمدند و دوباره اعتراض کردند و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه و حقوقشان از سوی حکومت موقت طالبان شدند. و اما نیروهای حکومت موقت طالبان با شلیک گلوله مانع تظاهرات آنان شدند. زنان معترض با انتشار ویدیوها از تظاهرات امروزشان در صفحات اجتماعی گفتند که نیروهای حکومت موقت طالبان پس از مختل کردن تظاهراتشان با آنها با خشونت رفتار کردند. پس از سرکوب اعتراض زنان معترض از سوی حکومت موقت طالبان در کابل و سایر ولایات، زنان پس از مدتی امروز دوباره به جاده های کابل آمدند و خواستار حقوقشان از سوی حکومت موقت طالبان شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در قطر اعلام کرد که دیپلمات های هندی به سفارت هند در کابل بازگشتند. محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، امروز گفت که دیپلمات‌های هندی به کابل رسیدند. در همین حال جای شانکار، وزیر خارجه هند، گفته است که تیمی از دیپلمات‌های هندی به جز سفیر این کشور به افغانستان رفته و هند علاقمند است تا روابط خود را با توجه به روابط طولانی تاریخی با جامعه افغانستان ادامه دهد. جای شانکار تصریح کرده است دیپلمات‌های هندی در اوت سال گذشته به دلیل وضعیت امنیتی آن زمان سفارت را در افغانستان ترک کرده بودند، اما همکنون بار دیگر به افغانستان بازگشتند. در بیانیه وزارت خارجه هند آمده است که از سرگیری فعالیت‌های دیپلماتیک در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان نیست. دیپلمات‌های هندی در حالی به افغانستان برگشتند که چند پیش امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان، در دیدار با هیئت هندی در کابل از هند خواسته بود تا فعالیت دیپلماتیک خود را در کابل از سر بگیرد. برکناری شاربال هرات موجب نگرانی مردم از آینده پروژه های نیمه کاره انکشافی در این ولایت شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان، گزارش می‌دهد.
سال هاست که شهروندان ولایت هرات از کارکردهای اداره شهرداری به شدت انتقاد دارند و میگویند هیچ کار آنچنانی به منظور توسعه شهری صورت نگرفته و خدمات اجتماعی این اداره بسیار اندک بوده است. چند روزی است که بر اساس دستور رهبر حکومت موقت طالبان، شماری از مقام‌های حکومتی از جمله شهردار هرات از وظایفشان سبکدوش شده و در سمت‌های دیگری گماشته شدند. این برای بار نخست است که شهروندان هرات از برکناری شهردارشان ناراحت هستند و از مسئولان مرکزی می‌خواهند آقای مهاجر فراهی همچنان در سمت شهردار به کار خودش ادامه دهد. مردم هرات می‌گویند آقای فراهی طی مدت ماموریتش تلاش کرده است تا از همه امکانات به منظور زیباسازی شهر و توسعه خدمات شهری استفاده کند. به همین دلیل شماری از نمایندگان مردم و وکلای نوایی شهری تاکید دارند خدمات و فعالیت‌های این مقام حکومت موقت طالبان در این ولایت طی 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده و باید به دلیل توسعه شهری و رونق اجتماعی چنین افرادی در پست‌ها و سمت‌های کلیدی هرات و سایر ولایت ها توظیف شوند. این شمار از شهروندان در دیدار با والی هرات از وی خواستند تا حیات الله مهاجر همچنان به عنوان شهردار باقی بماند.
جناب والی سید، مردم که خدمت شما این روز رسیده به خاطر اعتبار شاروال ولایت هرات هست. چون در گذشته ها که بودند شاروال اداره شاروالی به یک اداره فاسد تبدیل شده بود که به کل دنیا معلوم است که الحمدلله امروز اعتبار شاروال ولایت هرات پس دوباره امو اعتبار سقوط شده را به دست آوردن.
شما ببینیم به تمام امی بلوارا که داخل میشیم، متعدار از این بلوارای ولایت کشید. از زمانی که شما به می سرک 64 متر داخل شیم، از بالا که داخل میشی خیال میکنی جشن است، پاکستان است، ایران است. شما این گروپ ها هم روشن، این شهر چراغان شده، این شهر بنا شده، این شهر واقعا زحمت کشته.
در همین حال نور احمد اسلامجار والی هرات مردم این ولایت را مردم قدرشناس توصیف کرد و گفت تلاش مسئولان محلی و مرکزی افغانستان بر همین است تا افرادی دلسوز و متخصص را در اداره های خدماتی و عایداتی افغانستان مقرر کنند و مردم نیز از آنان راضی باشند. والی هرات تاکید کرده است که او نیز از کارکرد اداره شهرداری در این مدت خرسند است و درخواست مردم را به مقام های بلندپایه حکومتی خواهد رساند. این مقام بلندپایه حکومت موقت طالبان در هرات تصریح کرد به هر نحو ممکن پروژه های انکشافی که در هرات در حال کار هستند زیر نظر آقای مهاجر کار آن تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید.
ان شاء الله به هر ترتیب باشه پروژه های اینا به نحو احسن پیش میره. حالا اگر ما از مشتاق مبارک اجازه گرفتیم که جناب مبارکشان یک ما دو ما باشه تا که شهروال جدید زیر دستشان مخته میشه، یا به تلفن بلین باشن یا مصارفشان رو بدیم که روز پنجشنبه بیان صبح شنبه برون، یک ترتیبی خواهد کردیم که تا چند ماهی شهروال صاحب خدمت ما باشن. هیچ مشکلی ولایت مصارف میپردازد، روز پنجشنبه به طالب بشینن از دفتر بیرونستن بیان به هرات مهمان ما باشن صبح شنبه برون.
حیات الله مهاجر بیشتر از 6 ماه به عنوان شهردار هرات ایفای وظیفه کرده است. در زمان ماموریت وی کار ده ها پروژه عامل منفعه یا آغاز شده و یا به پایان رسیده است. مهاجر فراهی اخیراً بنا به دستور رهبر حکومت موقت طالبان به صفت معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تعیین شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کشته و زخمی شدن 7 تن بر اثر وقوع انفجار در غرب کابل. اعتراف وزیر دفاع بریتانیا به شکست در افغانستان. و تاکید احمد مسعود بر مبارزه با طالبان. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
در آستانه 1 سالگی تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور قرار داریم. در همین ارتباط همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با دکتر اقبال، تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی، از این که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتگو با رادیو دری در خصوص 1 سال شدن حکومت موقت طالبان شدین. خب جناب آقای دکتر، در آستانه سال روز اخراج نیروهای خارجی و ورود طالبان در کابل قرار داریم، بفرمایید که عامل شکست آمریکایی ها در افغانستان به نظر شما چی بوده و کدام عامل باعث شکست این نیروها شد؟
با سلام به شما و شنوندگان محترم، همونطور که اشاره کردید از خروج نیروهای خارجی در افغانستان 1 سال میگذره و مهمترین عاملی که باعث شکست نیروهای خارجی و آمریکایی ها در افغانستان بود، فکر میکنم بخشش پلان ها و طرح‌های خودشان بود که متاسفانه برای آبادی کشورها معمولا کار نمیکنن و حضورشان و صرفا به خاطر پیاده سازی سیاست های خودشان هست و متاسفانه ساختاری را که تنظیم کردند و برنامه ای که ریخته بودند برای حضور در افغانستان برنامه ای نبود که با ساختارهای جامعه افغانستان سازگاری داشته باشد و حضور آنها همراه با برخی از تنش ها و گستردگی فساد در افغانستان بود. به همین خاطر موفقیتی در ماموریتشان به وجود نیامد و متاسفانه ضربه سنگینی را هم هم بر ساختارهای داخلی افغانستان ایجاد کرد و فشارهای زیادی را بر مردم افغانستان وارد کرد، خصوصا در حضور آنها باعث طولانی شدن جنگ در این کشور شد و عامل شکستشان هم عدم شناخت و عدم سازگاری با ساختارهای درونی افغانستان و درک درست از داخل افغانستان و پیرامون افغانستان بوده. به نظرم
چرا آمریکایی ها و ناتو غیر مسئولانه از افغانستان خارج شدن بدون از اینکه مسئولیتشان را انجام بدن مطابق قوانین بین المللی و حقوق بین الملل یک باره میدان را رها کردن و فرار کردن؟
متاسفانه همونطور که شما اشاره کردید، خروج نیروهای خارجی از در افغانستان هم همونطور که حضورشان ایجاب میکرد خودسرانه و غیر مسئولانه بود و بار صدمات زیادی را بر جامعه افغانستان وارد کرد و طبعا به دلیل این که پاسخگویی وجود نداره متاسفانه و همچنین ساختاری وجود نداره برای ای که فشار لازم را بر نیروهای خارجی وارد میکرد که چرا به این شکل وارد افغانستان شدن و چرا به این شکل افغانستان را ترک کردن و تعهداتی را که در مقابل افغانستان داشتن چرا به اونها وفادار نبودن و اونها عمل نکردن، یکی از چالش های اساسی هست که صدمات و متاسفانه دامنگیر جامعه افغانستان هست.
خب چه شد که با خروج خارجی ها نظام اقتصادی در کنار سیاسی و نظامی فرو بریزه؟ مقصر کیست در این راستا؟ چرا در مدت 20 سال خارجی ها که در افغانستان حضور داشتند در خصوص نظام اقتصادی یک استحکام پیدا نشد؟
مقصر اصلی فکر میکنم که نیروهایی بودند که تعهد داشتند، جامعه جهانی، کشورهای خارجی که تعهد داشتند در مقابل افغانستان و مردم افغانستان همکاری میکنند و کمکهای خودشان را برای بهبودی جامعه به مصرف میرسند و با عدم توجه به نیازهای جامعه افغانستان و همچنین با برخوردهای غیر مسئولانه باعث شد که نظامی که در افغانستان شکل گرفته بود، گرچند نظام دارای اشکالات خاص خود بود اما همون ساختار موجود هم کاملا از هم فرو بپاشه. طبعا با تغییری که یک باره در داخل ساختار حکومتداری در افغانستان به وجود آمد، طبعا تمام بخش ها آسیب دید و نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی از هم پاشید.
تبعات این خروج برای مردم افغانستان به نظر شما چی بوده؟
تبعات جبران ناپذیر این تغییر طبعا بخش زیادش متوجه مردم افغانستان هست و صدماتی را که مردم از این ناحیه دید بیشتر از همه بود و همچنین فشارهای اقتصادی که بر مردم آمده و فشارهای متعددی را که در نظام زندگی مردم به وجود آمده مردم دارن تحمل میکنن در یک سال گذشته و همچنین حکومتداری در افغانستان هم به شدت دچار اشکال شده به دلیلی که ساختارها تا حد زیادی از هم پاشیده و مدیریت کردن و اداره کردن این ساختارها کار آسانی نیست و فشار زیادی بر جامعه و ساختارهای اداری همیال وجود داره.
تشکر میکنم جناب دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما جناب استاد.
در همین رابطه، یعنی یک سالگی تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، همکار دیگر ما فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان گفتگوی انجام داده با سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. در حدود یک سال از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان میگذرد و حاکمیت حکومت موقت طالبان. برای بحث بیشتر در خصوص این یک سال گفتگو میکنیم با سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان. جناب سادات سلام بر شما، وقت شما بخیر. این یک سالی که گذشت چگونه بود جناب سادات؟
با درود و سلام خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان خوب شما. ببینیم، یک سال گذشته مردم افغانستان یک سال پر از چالش سپری کردن، یک سالی که متاسفانه قانون مداری به گونه کامل از بین رفت و روایت تازه طالبان در زمینه دسترسی مردم به خدمات اجتماعی، خدمات صحی و انکشاف زیربناها متاسفانه اعلان نکردند و ما در یک سردرگمی کلان قرار داشتیم. رابطه افغانستان با جهان بیرون تقریبا بسته شده، یعنی ما او ارتباط دیپلماتیکی که باید نداریم با هیچ کشوری از دنیا جز از موارد اندکی، و رابطه های تجارتی افغانستان در حالت سردرگمی هست و همچنان در کنار رابطه های سیاسی که متاسفانه مختل شده، سیستم بانکداری افغانستان به شدت متاثر از تغییرات به وجود آمده شده و کمک‌های جهانی در افغانستان دیگه به او پیمانه‌ای که در گذشته وجودش وجود نداره. تنها دنیا کاری که کرد حداقل امو سیستم بانکداری افغانستان از ورشکستگی کامل با تزریق هفتوار میلیون‌ها دلار نجات داد. بنابراین ما فکر میکنم ما یک سال پر از چالش پشت سر گذاشتیم و طالبان نتونستن یک روایت حکمداری مبتنی بر خواست مردم ارائه کنن که حداقل افغانستان امروز جای بهتری باشه نسبت به روزی که طالبان در افغانستان حاکم شدن. و هنوز هم این سردرگمی و پیچیدگی در سیاست افغانستان موجود است و شما میبینیم که حالا اتهامات کلانتر وارد بر عملکرد طالبان مبنی بر این که شما به تعهدات خود با دنیا پایبند نبودیم، از جمله حضور گروه های هراس افکن بین المللی در افغانستان، حضور رهبر القاعده. شما دیدیم حساسیت های زیاده در دنیای سیاست برانگیخت و ای که طالب ها متاسفانه بیشتر از سیاست زور و دکتاتوری بر علیه مردم افغانستان استفاده کردن. مردم امیدوار بودند که با گذشت زمان هرچی ما به طرف جلو میریم طالبا سیاست خود مبتنی بر واقعیت‌های عینی جامعه همراه و همگام بسازن، ولی متاسفانه چنین چیزی نشد و همان روند دیکتاتوری ادامه پیدا کرد و هرچی به این طرف آمدیم تنگناهای بیشتر بر علیه مردم افغانستان خلق شد، تا جایی که شما می‌بینیم امروز خیلی از عرصه‌ها ما نداریم، مثلا آزادی بیان، فعالیت‌های مدنی، اعتراضات مدنی و اینا متاسفانه دیگه ما به اون صورتی که باید نداریم و طالبا بر نمیتابند. به این معنا که هرچی به این طرف آمدیم فکر طالبانی بیشتر افراطی شده و اجازه نمیده تا مردم افغانستان حداقل در سرنوشت خود دخل نسبی داشته باشند.
جناب سادات، شناخته نشدن این گروه توسط کشورهای خارجی از جمله کشورهای منطقه که گویا ارتباطات حالا نسبتا دوستانه هم با این گروه برقرار کردن به چه معناست؟ آیا این شناخته نشدن ها دلیلی برای ادامه نیافتن این حاکمیت است؟
ببینیم، من فکر میکنم عدم شناخت از سوی جامعه جهانی طالبان در یک تنگنای سختتر قرار داده، به این معنا که خواسته ها و مطالبات منطقه‌ای و بین المللی در روزهای نخست حاکمیت طالبان موجود بود و تا حال هم تاکید بر اونها صورت میگیره، مبنی بر ایجاد ساختار متوازن قدرت و مشارکت اقوام و یک دولتی که تقریبا روایتگر حضور اقوام و انمو زبانهای مختلف در ساختار قدرت باشه، که متاسفانه طالبا به این تمکین نکردن و شما میبینیم یک کابینه کاملا تک‌قومی ما در ساختار سیاسی طالبان داریم و هیچ قوم و نژاد و گروه و زبان دیگه حق تصمیم گیری در سیاست مرکزی طالبان نداره. حضور کمرنگی در پوزیشن‌های بسیار پایین و بستایی که کاربردی نیست می‌بینیم، به دیگر اقوام هم بسیار به ندرت قائل شدن. به این معنا هست که افغانستانی که طالبای اکنون اداره میکنن نتانسته امو مسیر تعامل خود با جامعه جهانی مخصوصا با کشورهای همسایه به درستی پابرجا نگه داره و این واقعا میتونه یک خلای بسیار کلان مدیریتی به حساب بیاید. تا زمانی که دنیا با شما تعامل نداشته باشه شما نمیتونید برنامه های کلان در زمانی که دنیا یک دهکده محاسبه میشه روی دست بگیرید.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان.
نهادهای بین المللی میگویند که در حال حاضر نزدیک به 25 میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی میکنند و ممکن است امسال 900 هزار فرصت شغلی دیگر در بازار کار از بین برود. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
مردم افغانستان از وضعیت اقتصادی نگرانند و حکومت از ایجاد کار و اشتغال سخن به میان آورده و از حل معضل گدایان خبر میدهد. از زمان سقوط جمهوریت و استقرار حکومت موقت طالبان درست کم یک سال سپری می شود. همانوز مردم در معضل اقتصادی بسر برده و نهادهای بین المللی می گویند که 25 میلیون تن در افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. فقر باعث گردیده تا به شمار گدایان در افغانستان افزوده شود و مردم از دولت بخواهند که زمینی کار، اشتغال و رفع معضل اقتصادیشان را فراهم کند. رهبر طالبان تازه دستور جمع‌آوری گدایان را از سطح شهر کابل صادر کرده و معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان از تشکیل کمیسیون و جمع‌آوری گدایان سر از امروز در کابل پایتخت افغانستان خبر می‌دهد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان از تشکیل یک کمیسیون به خاطر جمع‌آوری و دسته‌بندی گدایان در شهر کابل پایتخت افغانستان سر از امروز شنبه خبر داده میگوید که یک کمیسیون در این راستا تشکیل می شود.
سالگرد اکول در آگوی در مشکلات و پر حل کولو با کار پیل او پر بیلابیل و برخوی که با در کار ذکر و معاش اسانتی و سبرابری کن.
البته این اقدام پس از آن صورت می گیرد که مولوی هبت الله خونزاده رهبر طالبان به معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت وظیفه سپرد تا گدایان را از سطح شهر کابل جمع‌آوری و برای آنها زمینه کار و زندگی آبرومندانه را مهیا کند. ملا عبدالغنی برادر میگوید که بر مبنای این فرمان کمیسیون را تشکیل داده و کسانی که توان کار دارند برای آنها زمینه کار را مساعد ساخته و کسانی که توان کار را ندارند برای آنها زمینه زندگی با عزت را با پرداخت حقوق فراهم میکند.
کار کول و جوگا سوالگر با بایومتریک او لخپل و چاس رسم با
مردم گرچه از این اقدام استقبال میکنند اما شماری از اقتصاددانان به این باورند که افغانستان یک کشور فقیر است، مشکل خواهد بود که حکومت بتواند از منابع داخلی خود این معضل را بدون همکاری جامعه جهانی حل کند. این در حال است که تا هنوز هیچ کشوری در جهان در حالی که یک سال از این حکومت سپری میشود این حکومت را به رسمیت نشناخته است. عبدالنصیر اشتیا، کارشناس مسائل اقتصادی، به این باور است که معضل را دولت نمیتواند به تنهایی حل کند.
افغانستان یک کشور فقیر به حساب می رود. 97% مردم افغانستان دارند زیر خط فقر زندگی می کنند. من فکر می کنم خیلی مشکل خواهد باشد به حکومت افغانستان که بدون مرجع یا منبع مالی که از طرف دنیا تامین شود بتوانند از منابع داخلی خود برای افراد و اشخاص کار، زمینی کار و یا
اما شماری از شهروندان کابل نیز خواهان رفع معضل اقتصادی مردم هستند.
گدا را جمع میکنه دولت، یک اقدام بسیار نیک است.
تنها به گدا نه، بلکه به تمام مردم زمینه مساعد کنه، کار مساعد کنه.
به هر حال با سقوط جمهوریت در افغانستان و خروج غیر مسئولانه خارجی ها از افغانستان، نظام اقتصادی در این کشور متلاشی گردیده و در شمار بیکاران افزایش به عمل آمده و فقر گسترش یافته است. این در حال است که حکومت موقت طالبان بر حل معضل اقتصادی مردم وعده سپرده و از ایجاد کار سخن میگوید. خبرنگار رادیو دری کابل.
همزمان با فرارسیدن روز جهانی جوان، تعدادی از جوانان ولایت هرات از نبود کار و شغل مناسب ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی حکومت موقت طالبان به این وضعیت شدند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات گزارش می‌دهد.
شماری از جوانان ولایت هرات همزمان با فرارسیدن روز جهانی جوانان نگران سرنوشت نامعلومشان هستند. آنان می‌گویند قشر جوان و تحصیلگرده افغانستان در حال حاضر با شرایط بسیار سختی روبرو هستند و آینده مبهمی نیز در انتظارشان می باشد. جوانان هرات از نبود کار و شغل مناسب برایشان نگران هستند و می گویند فرار جوانان از کشور ضربه جبران ناپذیری بر اقتصاد، تحصیل و تعلیم کشور است که باید هرچه زودتر راه حل‌های اساسی برای آن پیدا شود. این شمار از جوانان از حکومت موقت طالبان می خواهند تا زمینه‌های کار، آموزش و حضورشان در ادارات مختلف دولتی مساعد شود. نعیم یکی از جوانان هرات است که از نبود کار و آینده تاریکی که دارد گلایه‌مند است و می‌گوید ده‌ها تن از جوانان مانند خودش را سراغ دارد که در شرایط نامناسب اقتصادی ادامه درس و تعلیم برایشان مساعد نیست و نه هم کار مناسبی دارند که کمک خرج خانواده‌هایشان شوند. وی ادامه این روند را به ضرر جامعه دانسته و تصریح کرد مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ که مسئولیت جوانان را نیز بر عهده دارند باید برنامه‌های بهتری برای ایجاد کار و مساعد نمودن فرصت‌های تعلیمی و تحصیلی برای جوانان را در اولویت‌های کار ادارهشان قرار دهند.
ما نیروی جوان خیلی فعال داریم ولی متاسفانه بنابر همین مشکلاتی که هست در جامعه میبینیم از اونا استفاده نمیشه و همو استعداد و هنر از اونا که هست همو قسم میمانه تا خشک بشه. شما داخل همین برنامه‌ای که امروز تحت نام جوان راه اندازی شده نگاه کنین چقدر استعداد داریم که هر کدام از اینا به نوبه خود خود میتونه حتی یک ریاست کامل یا یک کسایی که به زیردست از اونا هست اونا را رهبری بکنه. اما متاسفانه نظر به این که توجه صورت نمیگیره اینا همین قسم استعداد از اینا رو به خاموشی میره.
نجیب یکی دیگر از جوانان هرات به وضعیت جوانان اشاره کرد که دچار معلولیت هستند و بیشتر از هر کس دیگری با مشکلات روبرو میباشند. او نیز وضعیت موجود را نگران کننده خوانده و اظهار داشت اعتیاد یکی از بلاهایی است که در کمین جوانان قرار دارد و بیکاری و نبود برنامه‌های مشخص برای استفاده از استعدادهای جوانان یا آنان را آواره کشورهای مختلف کرده و یا به کام اعتیاد خواهد بود.
ما توقع داشتم که این روز جوان نمایشی تجلیل نکنه، بیاد اقل سر بزنه به جوانای معلول، به جوانایی که واقعا معتاد شده در کنار سرک‌ها افتیده است. اگر ما شما نگاه بکنیم مال 5% یا 6% از جوانا نگاه بکنیم که یا با اثر اینکه به کشورهای خارج فرار میکنه و میره و از اونجا رد مرد میشه دوباره به اعتیاد رو میاره، یا اینکه با مشکلات دیگه مواجه میشه که از شمولی که مثلا بعضی دوست داره درس بخونه جوانا تحصیل کنه اما اقتصاد اونا رو اجازه نمیده که بتونه مو پالیسی و برنامه‌ای که داره پیش ببره.
در مراسم هایی که با مناسبت روز جهانی جوانان برگزار شده بود مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات از جوانان به عنوان قشر تاثیرگذار جامعه یاد نمودند و تاکید کردند افغانستان با تخصص و کارایی جوانان به شکوفایی و رونق خواهد رسید. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات که مسئولیت امور جوانان را نیز بر عهده دارد تصریح کرد حکومت فعلی افغانستان مشکلات فراراه جوانان را می‌داند و برنامه‌های مؤثر به منظور برداشته شدن این موانع روی دست است. این مقام محلی حکومت موقت طالبان در هرات خاطر نشان کرد در بسیاری از ادارات دولتی جوانان حضور فعال دارند و امور مربوط به این ادارات به آنان محول شده است. مولوی حقانی با بیان این که رفتن از کشور راه حل نیست اظهار داشت جوانان که بازوی توانای دانش و بازسازی کشور هستند باید برای آبادانی افغانستان از تخصص و تواناییشان استفاده کنند و این کشور را از احتیاج بیگانگان خلاصی ببخشند.
نظام برای جوانان است. این نظام برای نیروی جوان است. حرمت جوانی باید در این شهر حفظ شود. جوانان ما در هر سبک و سیاقی که هستند، در هر نام و نژاد و مذهبی که هستند، از هر قوم و قبیله‌ای که هستند، افغانی هستند، در افغانستان هستند، در هرات باستان هستند، باید حرمت از اونا پاس داشته شود.
همه ساله از روز جهانی جوانان در نقاط مختلف افغانستان گرامی داشت می شود. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت ایران افغانستان تقدیمشون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنم با برنامه آینده روشن همراه شوید.
استقلال و آزادی را
یزیدی. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 14 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. در برنامه قبل درباره حضور زنان در عرصه هنر به خصوص در سینما پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت شد. حاکمیت فضای دینی بر جامعه ایران و فضای غیر مذهبی ناامن و گاه غیر اخلاقی در دوران پهلوی دوم مانع جدی بر سر راه حضور و مشارکت زنان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بود. فعالیت زنان در حوزه‌های فرهنگ و هنر به معنای ذوب شدن آنها در فضای غیر اخلاقی بود و سینما ایران و ژانر سینمایی فیلم‌های هنجارشکن و غیر اخلاقی به گونه‌ای بود که هیچگاه هیچ دختری از یک خانواده متشخص و مذهبی نمیتوانست به این عرصه ورود کند و استعدادهایش را به منصه ظهور برساند. اوضاع حاکم بر جامعه و تضادها میان فضای ارزشی مردم و فضای ارزشی حکومت پادشاهی مستبد به گونه‌ای بود که اغلب خانواده‌ها حتی برای ادامه تحصیل دخترانشان در دانشگاه‌ها نگران بودند و نمیتوانستند به فضاهای دانشگاهی اعتماد کنند. انقلاب اسلام ایران به دلیل عقبه‌های مذهبی و ایدئولوژیکی که داشت و نیروها و عناصری که در شکل‌گیری آن نقش داشتند، بیش از آن که یک انقلاب سیاسی باشد، انقلاب فرهنگی است. انقلاب اسلامی علاوه بر تغییر سیستم حکومتی، به تغییر و تحولات فرهنگی و اندیشه‌ای نیز دامن زد. سینما در مقام یکی از مدرن‌ترین و مؤثرترین رسانه فرهنگی در درون متن اجتماعی و در تعامل با واقعیت‌های ملموس و عریان آن شکل می‌گیرد. سینمای پس از انقلاب پدیده‌های جاری در جامعه را در قالب تصویر، اندیشه و احساس آورد تا مخاطبان و مردم را با ساختار اجتماعی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند پیوند دهد یا برانگیزاند یا حتی به رفتار خاصی مقید کند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، در اولین ساعات ورود به کشور و ایراد سخنرانی تاریخی در بهشت زهرا در دوم فوریه سال 1979 میلادی به موضوع سینما در کشور می‌پردازد. امام به صراحت می‌گوید: ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. امام خمینی رحمت الله علیه گفتند: ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با تجدد، با مراتب تجدد؟ مظاهر تجدد وقتی که از اروپا پایش را در شرق گذاشت، خصوصا در ایران، مرکز عظیمی که باید از آن استفاده تمدن بکنند، ما را به توحش کشانده است. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد و شما می دانید که جوانهای ما را اینها به تباهی کشیدند و همین طور سایر این مراکز. ما با اینها در این جهات مخالف هستیم. مطرح شدن موضوع سینما در نخستین سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه پس از بازگشت به وطن حکایت از اهمیت این موضوع دارد و از همان اولین روزهای پیروزی انقلاب پرداختن به مسائل و مشکلات سینما در رأس اقدامات فرهنگی کشور قرار می‌گیرد، تا جایی که امروز سینمای ایران از نظر کمی و کیفی برای تمامی سینماگران دنیا شناخته شده است. سینمای پس از انقلاب به دو دلیل
با ساحت سیاسی گره خورد و تناسب نمادی و نهادی با آن یافت. از یک سو انقلاب سال 1979 که مبتنی بر مؤلفه‌های دینی بود و باز تعریف سینما پرداخت و بران بود تا در این بازخوانی مجدد با تسخیر روح آن به نفع ارزش‌های مذهبی و ملی بر تکنیک و کالبد سینما فائق آید و با بازسازی متعهدانه هنر هفتم دستند. از سوی دیگر تجاوز صدام در سال 1980 میلادی و 8 سال ایستادگی در برابر این تجاوز ساحت جدیدی در عرصه فیلمسازی ایران گشود و به خلق ژانری نو سیاسی و انقلابی به نام سینمای دفاع مقدس انجامید. ژانری قدرتمند و مؤثر که به دلیل ماهیت ایدئولوژیکی کانون مناقشات سیاسی فرهنگی نیز قرار گرفت و تا حد مصداق و نماد سینمای ملی، دینی و ایرانی ارتقا یافت.
صدا، دوربین، حرکت.
چی شد که اینا یهو ریختن تو این مملکت؟ ها؟
آثار بزرگ هنری دنیا رو نگاه کنید، خیلی هاش بر روی قهرمانی های ملت ها متمرکزن. حتی اونجایی که شکست خوردن در لشکرکشی ناپلئون به روسیه، دو نفر روایتگر بزرگ هنری این ماجرا رو روایت کردن. یکی فرانسوی است که ویکتور هوگوست، یکی روسی است طرف شکست خورده که اول کار شکست خورد که تولستوی. شما ببینید در این کتاب طرف شکست خورده اون شکست را اونچنان تصویر میکند که مایه غرور و سربلندی ملته، یعنی اون نقاط ارزشمندی را در حرکت ملت که یک هنرمند میتوانه اون رو ببینه، اینها رو میکشه بیرون، برجسته میکنه، رنگ و روغن میزنه، جلوی چشم ها میگیره. ما در این ماجرای 8 ساله یک پیروزی مطلق به دست آوردیم. این پیروزی را با همه خصوصیاتی که در او وجود دارد باید ما روایت کنیم. آیا قابل انعکاس نیست؟ آیا برای نسل‌های آینده ایران تجربه آموز نیست؟
کجا رفتی دلاور؟
تو اکواریوم چرا نمیای این تماشا؟
کفر نگو، این که کاخ سلطنته. دلم میخواد تو رکاب باشم. بگی بخون، بخونم. بگی برخ، برخزم. بگی بمیر، بمیر.
همه جنگ داخل جبهه ها نیست. بسیاری از مسائل جنگ داخل خانه هاست، داخل دل هاست، تو مجموعه های تصمیم گیری است، توی مجامع بین المللی است. امروز کار اون عده‌ای که در میدان جنگ رفتن این 8 سال اون حماسه را آفریدن دیگه تمام شد. چه شهداشون، چه ایثارگرانشون، چه رزمندگانشون، اونا کار خودشون رو کردن. پس از پایان کار اونها کار یک خیل عظیم دیگری آغاز می شود و این کار هنرمندان عزیز ماست، کار نویسندگان، کار سینماگران. نوبت این خیل عظیمی است که این دیگه مسئلهش 8 سال نیست، 80 سال هم اگر طول بکشه جا داره.
انقلاب اسلامی رویکرد جدیدی به سینما ایران بخشید. سینما از رویکردی صرفاً تجاری، سرگرم کننده و بی‌رونق در زمان حکومت مستبد محمد رضا شاه به سینمای پویا، اخلاق مدار و انسانساز تبدیل شد. انقلاب اسلامی در حوزه سینما برخلاف دوران طاغوت هویت تازه‌ای بر پایه ارزش‌های اخلاقی، دینی و انسانی به هنر هفتم بخشید.
Thank you.
هنر سینما از دید رهبران انقلاب اسلامی یک هنر برتر است و با تعابیری همچون هیچ چیز مثل سینما نیست از آن یاد می شود. جشنواره‌های موضوعی گام مؤثری در جهت تولید محتوا است که سینمای انقلاب اسلامی با آن توجه ویژه دارد. مهمترین این جشنواره‌ها جشنواره فیلم فجر است. هر سال در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و جشنهای انقلاب، جشنواره بین المللی فیلم فجر برترین فیلم‌های ساخته شده را به نمایش گذاشته و به بهترین‌ها در نقش‌های مختلف سیمرغ بلورین و لوح افتخار اهدا می‌شود. انقلاب اسلامی سینمای مطرود مردم و ورشکسته قبل از انقلاب را نجات داد و به آن رونق بخشید. پس از انقلاب به سینمای مستند، انیمیشن و سینمای دینی و انقلابی توجه جدی شد. اخلاقی بودن یکی از شاخصهای سینمای ایران است. سینمای قبل از انقلاب خود را مقید به ارزشی خاص نمی دانست. ترویج برهنگی و فرهنگ منحط غربی از شاخصهای سینمای قبل از انقلاب اسلامی بود، در حالی که پس از انقلاب اسلامی این سینما حامل ارزش‌های تازه‌ای چون استقلال، اسلام ناب، عدالت و حاکمیت مردم شد. انقلاب اسلامی سینمای جذاب بدون سکس و خشونت را به جهان عرضه کرد. پس از انقلاب اسلامی تلقی تازه‌ای از جذابیت در سینما شکل گرفت و سبکی بی‌نظیر، غیر متکی به وجه غریزی انسان در جهان پدید آمد. بسیاری از فیلم‌های ایرانی فاخر هنری و حرفه‌ای است. سینمای انقلاب اسلامی سینمای تک ژانری ایران را تنوع ژانری داد. چند ژانری مانند معناگرا، سیاسی، اجتماعی و دفاع مقدس از ویژگی‌های سینمای ایران در جهان است. ورود ژانر سیاسی به سینمای ایران مرهون انقلاب اسلامی است. پیش از انقلاب اسلامی، حکومت مستبد محمد رضا پهلوی اجازه ورود سینماگران به حوزه سیاسی را نمی‌داد. انقلاب اسلامی سینمای سیاست‌گریز قبل از انقلاب را به مؤثرترین هنر در عرصه سیاسی ایران تبدیل کرد. از نگاه رهبران انقلاب اسلامی، سینما و سینماگران شأن بالایی دارند، تا جایی که از آنها به عنوان کلید پیشرفت کشور یاد می‌شود. ولی قبل از انقلاب سینما عامل فساد و ترویج ناهنجاری‌های اخلاقی در جامعه بود. انقلاب اسلامی تأثیر عمیقی بر شکل‌گیری و جهت‌یابی سینمای ایران گذاشت و نقش تازه‌ای را برای سینما ایجاد کرد. در یک جمله می‌توان گفت انقلاب اسلامی سینمای ایران را تطهیر کرد. صفر 794-71-71-44 شماره سامانه پیامکگیر ما در افغانستان و 3800-226 هم در ایران است. و سایت رادیو parstoday.com/dari است. از این که با برنامه امروز آینده روشن همراه بودید سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر که هفته بعد خواهد بود همه‌تان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.